سکه سیاسی دوباره در آن کشور حکم فرما شود. شورشیان حوثی ماه سپتامبر سال گذشته وارد پایتخت شدند و ماه گذشته قصر ریاست جمهوری را اشغال کردند. آنها رئیس جمهور عبدالربو منصور عادی را در خانه اش نظربند ساختند و پارلمان یمن را هم هفته گذشته منحل ساختند. پایان اخبار. ساعت 9:08 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید پلان کاهش تدریجی نظامیان کشورش را با توجه به مشکلات امنیتی افغانستان تایید کرده است.
There were several options that laid out to make sure that we can continue with our mission of TAA, particularly concerned about the summer 2015.
مقامات افغان از بازداشت سخنگوی داعش در افغانستان خبر دادند.
هیچ کلیزه به ایرخشم به اسلامی دولت مشران و دخواست خود پاکستان که به سخنگوی او سیاسی ارتباطات در نماینده پیش بانی وقت اکل سند.
یافته های یک دقیق جدید نشان می دهد که آغاز کار استخراج مس عینک لوگر باشندگان محل را با مشکلات مواجه خواهد ساخت.
اگر ارزیابی زیست محیطی که واقعا مهم هست انجام نشود، زیانهای این مسئله درآمدهای اقتصادی معدن تحت شعاع قرار می دهد.
مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و درامه هفتوار رادیو آزادی را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره از ارغون منگلستم، توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته که پلان کاهش تدریجی نظامیای کشورش با توجه به مشکلات امنیتی افغانستان تایید کرده. در این حال یک سناتور ارشد آمریکایی بر رئیس جمهور باراک اوباما هشدار داده که به خروج از افغانستان طور عجله نکنه که در عراق کرد. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید یک جدول زمانی را برای کاهش سربازان کشورش از افغانستان به قمندانان نظامی سپرده است. به گفته جنرال جان کمبل، این جدول زمانی هر گونه فرصت توافق را برای مقامهای آمریکایی و افغان در صورت خرابی وضعیت امنیتی افغانستان فراهم میکند. من در طرحی که به قماندانان خود سپردم چند گزینه شامل می شود که ادامه ماموریت ما را برای آموزش نیروهای امنیتی افغان قطعی می سازد. من بخصوص از تابستان پیش رو نگرانی دارم. این نخستین فصل جنگ هاست که افغان ها به تنهایی آن را پیش می برند. آنها از 2 سال به این سو رهبری عملیات را داشتند، خیلی کامیاب هستند، اما بدون نیروهای بین المللی این نخستین بار برای آنهاست. آقای کمبل دیروز در سخنرانی با کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت از جدول زمانی ارائه شده که در نتیجه راه‌ها برای خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان هموار می شود حمایت می کند. پنتاگون در نظر دارد تا نیروهایش را در افغانستان که در حال حاضر از مرز 10,000 تن می‌گذرد تا پایان سال 2015 به 5,500 تن کاهش دهد. پیش از این یک مقام قصر سفید به روز چهارشنبه گفته بود رئیس جمهور باراک اوباما در حال حاضر روی تقاضای رئیس جمهور غنی غور میکند که خواسته بود تا در روند کاهش نیروهای آمریکایی از نرمش استفاده شود. در این میان جان مکن سناتور حزب جمهوری خواه و رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا میگوید رئیس جمهور افغانستان در اجلاس امنیتی منشن با سناتوران آمریکایی گفت پلان فعلی خروج نیروهای آمریکایی افغانستان را با خطر روبرو ساخته میتواند. مکن همچنان گفت از عراق درس‌های آموختند که جنگ نباید تنها به خاطر آنچه سیاستمداران میگویند خاتمه یابد. به گفته وی ایالات متحده گروه طالبان، شبکه القاعده و گروه داعش یا دولت اسلامی را نگذارد تا افغانستان را زیر سلطه خود درآورند. علی احمد جلالی کارشناس امور نظامی در آمریکا و استاد در پوهنتون امور دفاعی واشنگتن به این باور است که نگرانی بیشتر ایالات متحده از نفوذ داعش در افغانستان است. آقای جلالی بر رادیو آزادی گفت ایالات متحده تلاش میکند تا جلو خلای امنیتی را در افغانستان بگیرد.
اگر داعش فعلا در افغانستان عناصر ناراض طالبان استخدام میکند، اما در آینده اگر در افغانستان ثبات و خلای ثبات موجود باشه، امکان از این وجود داره که داعش زیادتر نفوذ بکنه داخل افغانستان. بنابراین یک مسئله خطر است که در امریکا احساس میشه و بعض علاقات به شمول یک تعداد سناتورها و کانگرسمنها به حکومت پیشنهاد میکنند که در مورد خروج قوای امریکا از افغانستان یک انعطاف به وجود بیاره.
در حالی که مقام های امریکایی پیش از این به موضع باراک اوباما به خاطر خروج تمامی نیروهای امریکایی تا سال 2017 از افغانستان تاکید میکردند، در این اواخر مقام های قصر سفید از احتمال تغییر در این جدول زمانی سخن میگویند. آقای اوباما روز چهارشنبه در مورد پلان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان با گروه امنیت ملیش گفتگو کرد. در همین روز جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا برای اوباما هشدار داد که اشتباه عراق را در افغانستان تکرار نکند. آقای مکن به مجلس سنا گفت اگر رئیس جمهور تمامی نیروها را از افغانستان خارج سازد، احتمال بی‌نظمی در آن کشور وجود دارد که تهدید آن هم مانند عراق متوجه امریکا خواهد بود.
یک مقام افغان گفته که سخنگوی داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان بازداشت شده. این در حالی است که گزارش ها از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان حکایت می کنند. ابو ابراهیم خراسانی اخیراً در کابل گرفتار شد. خراسانی در یک تماس تلفنی از زندان بر رادیو آزادی گفت که والی غزنی او را به بهانه سال به کابل خواسته بود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
یک مقام افغان که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که ابو ابراهیم خراسانی سخنگوی داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان حدود دو ماه پیش در کابل بازداشت شده است. او که نام اصلیش عبدالقادر واحدی است، چند قبل در یک نوار ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده بود، خود را سخنگوی داعش در افغانستان معرفی می کند و از اهداف و فعالیت های داعش در این کشور سخن می گوید. وی در این نوار ویدیویی مسئولیت بدار آویختن قماندانان طالبان مسلح را در ولایت نورستان به عهده می گیرد. این مقام افغان، عبدالقادر واحدی مشهور به ابو ابراهیم خراسانی را متهم کرد که با جنگجویان داعش در زمینه اختطاف رئیس ترانسپورت ولایت غزنی نیز همکاری کرده بود. عبدالقادر واحدی در تماس تلفنی از زندان به رادیو آزادی گفت که وی از سوی والی غزنی به بهانه گفتگوهای صلح به کابل دعوت شد و مسئولیتش ضمانت شده بود. اما به گفته او پس از رسیدن به کابل به وسیله موظفین امنیت ملی بازداشت شد و بنابر تقاضای والی غزنی به این ولایت انتقال داده شد. وی میگوید که والی غزنی در این گفتگوهای صلح میان جگری میکرد.
امسال من از سوی رهبران گروه دولت اسلامی عراق و شام با عنوان سخنگو و نماینده ارتباطات سیاسی تعیین شدم. پس از آن که محمد موسی اکبرزاده والی غزنی برای گفتگوهای صلح چندین بار با من به تماس شد، به ضمانت خود از من دعوت کرد. با من گفت که گفتگوهای صلح را آغاز میکنیم تا مشکلات میان ما و داعش به پایان برسد و به خصوص مشکلات بین برخی از رهبران طالبان و ما ختم شود. زمانی که به کابل آمدم در منطقه دی افغانان گرفتار شدم.
این شخص که ادعا میکند سخنگوی داعش بوده، میگوید پیش از آن که با داعش تماس برقرار کند، از سوی والی غزنی به صفت مشاورش تعیین شده بود. وی همچنان گفت در زمان حاکمیت طالبان به عنوان رئیس اداره 5 امنیتی ملی کار میکرد. در همین حال خلیل هوتک عضو شورای صلح ولایت غزنی نیز تایید میکند که این فرد در رژیم طالبان در رأس اداره 5 امنیت ملی قرار داشت و پس از آن برای مدت زیادی به حیث مشاور والی غزنی کار می نمود.
قادر واحدی در زمان حاکمیت طالبان رئیس اداره 5 امنیت ملی بود، سپس وی با والی صاحب بود و از طریق وی پروژه ها را به مردم واگذار می کرد. او با والی صاحب در پروژه ها شریک بود و از هر پروژه 20% کمیشن می گرفت. وی زمانی که مدیر ترانسپورت اختطاف شد بازداشت گردید.
اما موسی خان اکبرزاده سرپرست ولایت غزنی می گوید به این نام کسی را نمی شناسد و در مورد گرفتاری سخنگوی داعش معلومات ندارد.
نمی دانم در مورد وی معلومات ندارم. به این نام کسی با من به عیس مشاور کار نمی کند.
اما رادیو آزادی اسناد را به دست آورده است که نشان می دهد سرپرست ولایت غزنی در یک نامه عنوانی ریاست خدمات سکتوری عبدالقادر واحدی را در زمینه تطبیق تمام پروژه ها در ولایت غزنی به حیث همکار و ناظر معرفی میکند. به گفته این مقام امنیتی افغان که از افشای نامش خودداری کرد، عبدالقادر واحدی مشهور به ابو ابراهیم خراسانی به اتهام همکاری با داعش به 15 سال زندان محکوم شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:19 دقیقه صبح با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگلستان تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. رئیس جمهور غنی ظهر دیروز از معدن مس عینک لوگر دیدن کرد. آقای غنی در جریان دیدارش معدن مس عینک از نقش مهم اقتصادی بر افغانستان برخوردار دانسته گفت حال روابط بین افغانستان و چین وارد مرحله دیگه شده و لازم است این روابط گسترش بیافه. آقای غنی همچنان گفت که چین قرار داده استخراج معدن مس عینک به دست آورده، ولی از لحاظ امنیتی نگرانی های داره و این ضرور است که نیروهای امنیتی کشور امنیت اطراف معدن مس عینک تامین کنند تا کار استخراجش با اطمینان کامل به پیش بره. در حالی که رئیس جمهور غنی از نگرانی های امنیتی چین در مورد استخراج مس عینک سخن گفته، یافته های یک دقیقه جدید نشان میده که آغاز کار استخراج مس عینک لوگر باشنده های محل با مشکلات مواجه میسازه. مؤسسه آرزوی سبز تحقیق را در رابطه با وضعیت زندگی اطرافیان معدن مس عینک لوگر انجام داده. در این تحقیق انتقال خانواده ها به مناطقی که فاقد امکانات اولیه زندگی هستند و عدم توجه حکومت به اونا از جمله نگرانی و مشکلات باشنده های محل خوانده شده. در این حال وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفته که این تحقیق در خلای معلوماتی انجام شده. جمشید حبیب زاده جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
تحقیق کنندگان مؤسسه آرزوی سبز میگویند که حکومت باید به خاطر جلوگیری از آغاز اعتراضات و خواستها و نیازهای اساسی باشندگان ساحات در اطراف معدن مس عینک توجه کند. نعمت حیدری نژاد یکی از این تحقیق کنندگان روز پنجشنبه به جمع از خبرنگاران در کابل گفت یافته های آنان نشان میدهد که حکومت به تعهدش مبنی بر دادن امتیاز و سرپناه به آنانی که به خاطر استخراج معدن مس عینک از خانه های بیجا شده اند عمل نکرده است. آقای حیدری نژاد همچنان به نقل از حرفهای باشندگان محل گفت که تا حالا به هیچ یک از آنان زمینه کار در پروژه استخراج مس عینک فراهم نشده است. به باور آقای حیدری نژاد اگر حکومت به این مسائل به طور جدی توجه نکند با عکس العمل تند باشندگان محل روبرو خواهد شد.
در صورتی که به خواسته های مردم، به نگرانی های مردم، به نیازمندی های مردم توجه نشود، خب مسلماً این مردم ممکن است شورش بکنن، ممکن است اعتراض بکنن. خب این شرکت را و دولت را با چالش مواجه می سازه. از طرف دیگه اگر ارزیابی زیست محیطی که واقعا مهم هست انجام نشه، قطعا زیانهای این مسئله بیشتر از اصلا درآمدهای اقتصادی معدن تحت شها قرار میده. به این خاطر این فرصت ممکن است به بحران تبدیل شد.
مسئولان مؤسسه آرزوی سبز میگویند که این تحقیق را به حمایت مالی USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در مدت 2 ماه و پس از مصاحبه با بیش از 20 تن از باشندگان محل تکمیل کرده اند. در این تحقیق همچنان درباره سرنوشت آثار باستانی موجود در محل نزدیک به معدن مس عینک و احتمال آلودگی محیط زیست پس از آغاز کار عملی استخراج ابراز نگرانی شده است. گفتنی است که قرارداد استخراج مس عینک در سال 2008 میلادی میان وزارت معادن و پترولیم و دو شرکت چینایی به امضا رسید. مس عینک از جمله بزرگترین منبع مس در افغانستان به شمار می رود و ارزش کلی آن تا 46 میلیارد دلار تخمین شده است. بانک جهانی تخمین کرده که معدن مس عینک پس از سال 2016 میلادی سالانه بیش از 541 میلیون دلار عاید خواهد داشت. مسئولان وزارت معادن و پترولیم افغانستان نیز گفتند که با آغاز کار عملی استخراج این معدن به بیش از 5000 تن زمینه کار مساعد می شود. اما رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در صحبت با رادیو آزادی تحقیق مؤسسه آرزوی سبز را غیر واقعی خوانده است. آقای صدیقی میگوید که حکومت پالیسی مشخص درباره پروژه استخراج مس عینک ولایت لوگر روی دست دارد و متعهد به عملی کردن آن می باشد.
زمانی که زمینایشان گرفته شده ازشان پروژه عینومینه را ما داشتیم که در این پروژه عینومینه دوباره بر مردم محل که بیجا شده بودن زمین توزیع گردید و این شرک عینومینه یک شرک معیاری است که تمام معیارهای اساسی ساختمانی و آسیب‌های ناشی از اون موارد هم مورد بررسی قرار دارن. بعد از آغاز کارهای فعالیت‌های معدنکاری حتما زمینه کلان و بستر کلان برای مردم محل از بابت فرصت‌های کاری ایجاد میشه و ما متعهد بر تعهدات قبلی خود میباشیم.
آقای صدیقی همچنان گفت که همکنون کارهای مقدماتی و ابتدایی معدن کاری که شامل بیرون کردن آثار باستانی از اطراف معدن مس عینک می باشد جریان دارد. در این حال شمار از کارشناسان افغان تاکید دارند که حکومت باید در انجام پروژه های بزرگ استخراج معادن در افغانستان از احتیاط کار گیرد و نگذارد تا زندگی اطرافیان معادن متضرر شود.
با مسائل مربوط به اقتصاد و منابع در کشور میمانیم و از شان خالی کردن های مشنویم که اقتصاد برشنا شرکت با مشکلات مواجه ساخته. لوی تارنوالی افغانستان گفته اگر مقروضین برشنا شرکت پول مصرف برق خود نپردازن با اونا برخورد جدی خواهد شد. سخنگوی لوی تارنوالی گفته که لست ادارات دولتی و غیر دولتی که از برشنا شرکت قرض دار هستن تحت بررسی لوی تارنوالی قرار داره. فریبا واحدی و تفصیل موضوع.
ادارات دولتی و غیر دولتی که از سالها بدین سو پول مصرف برقشان را نپرداختند از سوی لوی تارنوالی افغانستان مجبور به پرداخت قرضه هایشان خواهند شد. مسئولان در لوی تارنوالی می گویند که فهرست این ادارات از سوی برشنا شرکت به این اداره فرستاده شده و تحت بررسی قرار دارد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی تارنوالی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت برای حصول پول مصرف برق از این ادارات از راه‌های مختلف استفاده خواهد شد.
در سه مرحله کوشش ادامه دارد که این پول از اینا حق شود. در صورت که اینا پول نمی‌پردازند ابتداهن لاین برق از اینا قطع خواهد شد و در قسمت دوم توسط پلیس بلای برق از اینا بزورن خواهد تعبیر شد و در قدم سوم اشخاص افرادی که پول برق صرفی برقشان را تحویل نکردن اونا مطابق قوانین نافذه کشورشان تحقیق صورت میگیرن به محاکم افغانستان معرفی میشن.
اما آقای عزیزی مشخص نساخت که در میان افرادی که پول مصرف برقشان را تحویل نکردند کدام مقامات حکومت نیز شاملند. اما پیش از این گزارش‌های به نشر رسیده بود که شمار از مقامات بلند رتبه دولتی و افراد زورمند میلیون‌ها افغانی را از برشنا شرکت قرضدار می‌باشند. پیش از این کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری گفته بود که برخی از زورمندان از بابت عدم تحویل پول مصرف برقشان از برشنا شرکت نزدیک به 2 میلیارد افغانی مقروضند. در این حال ویدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در صحبت با رادیو زدی گفت در آینده نیز اداراتی که پول صرفیه برقشان را به موقع تحویل نکنند به لوی تارنوالی معرفی خواهند کرد.
از این شرکت ها بیشترشان اگر اونا پولشان قطع شدن و اونا تحویل نمی کنن و یا هم اشخاصی که برق خانهشان قطع شده و اونا تحویل نمی کنن پول خود، اونا رو ما به لوی تارنوالی محترم و همچنان به ارگان ادلیه قضایی معرفی کردیم و می لستاره روان کردیم و دایره هم روان میکنیم.
آقای توحیدی گفت که همکنون شرکت افغان انوستمنت که در بخش تولید سمنت فعالیت دارد 147 میلیون افغانی از برشنا شرکت مقروض است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 9:27 که از صبح به وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را مشنوین. ما از رون منگل استم تشکر که با ماستین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. حال هم همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد میلیارد ها پوند کمک های این کشور به ممالک آسیب پذیر مانند افغانستان تغییر جدی در زندگی مردم این کشورها بار نیاورده است. روزنامه تصویر دختران کوچک را در افغانستان به نشر رسانده است که با وصف میلیارد ها دلار کمک جهانی به شمول کمک های بریتانیا هنوز هم در قحطی به سر می برند و کمک این کشور نتوانست در ساحه کم کردن بیکاری در افغانستان طور شاید و باید مؤثر واقع شود. روزنامه از قبل کمیسیون مستقل بررسی تأثیر کمک‌های بریتانیا به کشورهای آسیب پذیر نوشته است که می‌گوید در سال 2014 برنامه کمک بریتانیا برای کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان به 3.4 میلیارد پوند رسید که در ساحات طبی، تعلیمی و رفع مشکلات ناشی از مصیبت‌های بشری در 28 کشور جهان مصرف شد. این مقدار نسبت به سال 2012 1.8 میلیارد پوند بیشتر می‌باشد. بنویسه روزنامه با وجود ادعاها که این کمک ها بی اثر بودند، مسئولین برنامه می گویند که آنها در افغانستان به برنامه مشاورت به تقویه نقش زنان در سطح ولایت و همچنان برنامه های دیگر کمک کرده که مؤثریت این کمک ها از سوی رهبران جهان تصدیق شده است. نشریه سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در شماره اخیر خود موضوع عدالت انتقالی در افغانستان را عنوان قرار داده و خاطرات جنگ افشار را ذکر می کند که قربانیان آن تا هنوز هم نتوانستند شاهد عدالت باشند. به نوشته هیومن رایتس واچ 11 فوریه سال 1993 خونین ترین روز در منطقه افشار کابل بود که قله وحشت در جنگ‌های داخلی سال‌های 1990 در افغانستان به شمار می‌رفت. به نوشته نشریه مثل همیشه باز هم بزرگترین مصیبت را در این برخوردها مردم ملکی متحمل شدند. شاهدین عینی گفتند که در این جنگ 3 روزه 80 نفر بدون محاکمه چانواری شده، 700 نفر گروگان گرفته شده و جنایات بشری دیگر هم رخ دادند. به نوشته نشریه هیومن رایتس واچ، مردم افغانستان بعد از سقوط طالبان و آمدن حکومت نو خواهان عدالت بودند و می خواستند که مجرمین جنایات از سال 1978 به بعد به محاکمه کشانده شوند، اما تا حال به این خواسته آنها پاسخ داده نشده و حکومت رئیس جمهور کرزی که با حمایت جامعه جهانی به قدرت رسیده بود بر عوض محاکمه این افراد تعداد زیادی مسئولین آن را به چوکی های بلند مقرر کرد. به نوشته نشریه هرچند رئیس جمهور